تصریح میکنه که بعضن روایاتی که از سوی سعید ابن مسیب و گزارش تاریخی مبنی بر کفر حضرت ابو طالب هست، اینها از سوی جریان اموی و ضد علوی در تاریخ مطرح شده. اما شنوندگان عزیز برنامه بهار در بهار، امروز سال روز وفات حضرت ابو طالب علیه السلام هم هست و باید توجه داشته باشیم که نوع نگاه حضرت ابو طالب به پیامبر در چهار قالب: یک، حمایت، دو، محبت، سه، اطاعت و چهار، معرفت می گنجه. عزیزانی که صدای این کمترین رو میشنوید، در آستانه بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله هستیم. ما اگر میخوایم ادای دین بکنیم به پیامبر، همین تعاملی که حضرت ابو طالب علیه السلام در رفتارش با پیامبر داشت، همین نوع نگاه هم ما باید به پیامبر، ائمه و حجت زمانمون داشته باشیم. ما در دانشگاه حضرت ابو طالب حاضر میشیم در روز وفاتشون و درس میگیریم از حضرت ابو طالب علیه السلام. عرض شد که اولین نگاه و تعامل رفتاری حضرت ابو طالب نسبت به پیامبر حمایت بود. اینجا باید تصریح بکنیم، موقعی که حضرت عبدالمطلب داشت جان میداد، ابو طالب رو فرا خواند و گفت من میخوام سفارش بکنم به تو. حضرت ابو طالب فرمود اگر میخوای من رو به محمد سفارش بکنی، نیازی نیست که او پسر من و برادرزاده منه. حضرت ابو طالب همیشه پیامبر رو بر همه خاندانش در خوراک و پوشاک مقدم میداشت، همیشه همراه پیامبر بود، دیداری با قریش نداشت که از پیامبر حمایت نکرده باشد. حضرت فرمود مادامی که ابو طالب زنده بود، قریش از من واهمه داشت. پس در پیوند بین حضرت ابو طالب و پیامبر، اولین درسی که حضرت ابو طالب در رفتارش به ما میده عبارت است از حمایت از حجت.
و چقدر به فرزندانش اینو توصیه میکرد
و این هم توصیه شد. پس گام اول حمایت. ما نسبت به حجت زمانمون، حضرت بقیت الله العظم و ائمه اطهار و پیامبر، گام اول حمایت از این وجودهای نازنین و مقدسه. گام دوم محبت خالصانه حضرت ابو طالب بود. اون محبت دوسویه بین پیامبر و ابو طالب به جایی میرسه سالی که حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رحلت کردن، اون سال رو پیامبر عام الحزن، سال اندوه نامید. جالب اینه، این محبت اونقدر دوسویه و دو طرفه بود که همیشه پیامبر تکریم میکرد ابو طالب رو، با نیکی از او یاد میکرد. این پیوند دوسویه اونقدر زیبا بود که امیر مومنان فرمود موقعی که خبر مرگ و رحلت ابو طالب به پیامبر رسید، پیامبر سخت گریه کرد. بعد اومد در کنار جنازه پدرم قرار گرفت و فرمود ای عمو، من تو مرا در یتیمی کفالت نمودی و در کودکی تربیت و در بزرگی یاری هم دادی. پیامبر در 8 سالگی وارد خانه ابو طالب شد و تا سن 50 سالگی از حمایت ها و محبت های سرشار ابو طالب برخوردار بود. جالب اینه، موقعی که فاطمه بنت اسد رحلت کرد که از اولین زنان مؤمنه به مکتب اسلام بود و مادر امیر مؤمنان، وقتی که رحلت کرد پیامبر فرمود الیوم ماتت امی، امروز مادرم رو از دست دادم. این نشون میده که خانه ابو طالب کانون مهر و محبت بوده برای پیامبر. پس گام اول حمایت ابو طالب از پیامبر، گام دوم محبت ابو طالب به پیامبر، و در مرحله سوم اطاعت ابو طالب از پیامبر. خب سه سال ابو طالب و مسلمانان در شعب در تحریم اقتصادی بودند. با جان حضور رو در شعب و حمایت از پیامبر رو بر ریاست و سیادت مکه ترجیح داد. هنگام مرگ ابو طالب سفارشش اطاعت از پیامبره.
بله.
ابو طالب انگار محمود به فرزندانش گفت که او پیامبر امین قریشه، راستگوی عربه، حائز تمامی کمالاته. در جای در تاریخ داریم که ابو طالب با فرزندش جعفر رد می شدن و دیدن پیامبر در حال نماز با امیر مؤمنان، ابو طالب امر کرد به جعفر که تو در سمت دیگر پیامبر بایست و نماز بخوان با پیامبر. پس حمایت، محبت، اطاعت و در نهایت باید شنوندگان والا مقام برنامه بهار در بهار توجه داشته باشند، معرفت و ایمان ابو طالب به پیامبر که در اشعار فراوان حضرت ابو طالب شما معرفت و ایمان ابو طالب به پیامبر رو میبینید که فرمود الم تعلمو انا وجدنا محمدن نبیین که موسا خطفی اول الکتب، تصریح شده به نبوت پیامبر در اشعار ابو طالب. پس معلوم میشه او فراتر از حمایت، فراتر از محبت و اطاعت از پیامبر، ایمان به پیامبر و معرفت به پیامبر هم داشت. قصیده لامیه حضرت ابو طالب بزرگترین گواه بر ایمان حضرت ابن ابی الحدید معتزلی صاحب شأن نهج البلاغه به تفصیل پیرامون ایمان ابو طالب سخن به میان آورده. امام سجاد علیه السلام می فرماید مگه میشه ابو طالب ایمان به پیامبر نداشته باشه در حالی که او در ازدواج فاطمه بنت اسد بود و اسلام نهی کرده از ازدواج زن مؤمنه با انسان کافر، و فاطمه بنت اسد از اولین مؤمنه هایی بود که زنانی بود که به پیامبر ایمان آورد. معلوم میشه که ابو طالب هم همزمان با فاطمه بنت اسد به پیامبر ایمان آورد. امام صادق علیه السلام فرمود ایمان ابو طالب همانند ایمان اصحاب کعفه که دو پاداش داره، یک پاداش به خاطر اصل ایمان و یک پاداش هم به خاطر پنهان کردن و تقیه در ایمان. ما در روایتی از امام عسکری علیه السلام داریم که خدای متعال به پیامبر فرمود من تو را با دو گروه یاری نمودم،
بله.
گروهی که تو را در نهان یاری داده و گروهی که تو را آشکارا یاری داده. از میان گروه اول، کسی که در نهان پیامبر رو یاری داده، سید و افضل اینها حضرت ابو طالبه، و از میان گروه دوم سید و افضلشون امیر مؤمنان امام علی علیه السلامه. امام عسکری علیه السلام فرمود ابو طالب همچون مؤمن آل فرعون بود که ایمانش رو کتمان میکرد. البته توجه داشته باشین شنوندگان عزیز برنامه که ما پیرامون ایمان ابو طالب که یه مسئله کلامی است و بعضن بعضی از مغرضین شک و تردید ایجاد کردن، مرحوم شیخ مفید متوفای 413 هجری قمری کتابی داره با عنوان ایمان ابو طالب، یا سید فخار متوفای 630 قمری کتابی داره الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب، یا مرحوم سید حسین طباطبایی یزدی متوفای 1306 قمری کتابی داره به نام منیت الطالب فی ایمان ابی طالب. در سال روز وفات حضرت ابو طالب علیه السلام یادی شد از این بزرگ مرد، بله. حامی بعثت و مکتب اسلام، چهره مظلوم تاریخ که در سال دهم بعثت روز 26 رجب رحلت کردند. من عاجزانه از همه عزیزانی که صدای این کمترین رو از برنامه بهار در بهار رادیو معارف میشنوند اینه که ما هم اقتدا بکنیم به سیره حضرت ابو طالب
انشالله.
و با اطاعت، محبت، حمایت و معرفتمون به حجت زمانمون یاریگر حجت زمانمون باشیم
انشالله. خیلی ممنون از حضرت عالی که این ارتباط کلامی و محتوایی رو در واقع بین بعثت پیامبر و بزرگ حامی بعثت در واقع حضرت ابو طالب علیه السلام برقرار کردید و صحبت کردیم از بزرگ حامی مکتب اسلام، بزرگ حامی پیامبر، بزرگ حامی بعثت حضرت ابو طالب علیه السلام. یه مقداری خیلی کم تونسته باشیم ادای دین بکنیم به این شخصیت بزرگ جهان اسلام. همچنان با بهار در بهار با شما هستیم. از بعثت پیامبر بزرگمون صحبت خواهیم کرد. 10:39 دقیقه است و اینجا رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
از نور حسن محمد چشم عالم شده روشن، از رایحه لبخندش عالم یک سر شده گلشن. یا محمد یا محمد شام دل انسان ها را، تو شدی چون ما هیهانی اهل دنیا، یا رسول الله شام دل انسان ها را، تو شدی چون ما هیهانی یا رسول الله، یا رسول الله.
ای مهر تو جان آفرینش، نعت تو زبان آفرینش. با شما هستیم همچنان، ویژه برنامه بهار در بهار رو تقدیم میکنیم. خیلی خیلی از شما ممنونم بابت پیامکایی که دارید ارسال میفرمایید از جاهای مختلف، از مشاغل مختلف. مثلا حیدر خیاط، عزیز 18 ساله که از قم برام پیامک زدن، گفتن آقا رضایی حبیبی از پشت چرخ خیاطی شنونده شما هستم. درود بر شما، افتخاری برام هست که صدای ما رو میشنوید و ان شاءالله از مباحث هم استفاده بکنید. پیام های تبریک بسیاری داریم، مثلا محمد رضا وفادار این شعر زیبا رو برام گفتن که یا رحمتا للعالمین جبریل، میخواند تو را ای منجی کل بشر، بیرون بیا از این سرا، تو شهریار عالمی تا چند در غار حرا، ای یوسف مثل وجود از چاه تنهایی درآ.
اللهم صل علی محمد.
نازم به خدای آشنایی، کو داده به عالمی صفایی، از نو همه را صفای جان داد، جانی به زمین و آسمان داد، عالم همه را چو پربها کرد، این هدیه به مردمان عطا کرد، آن خالق مهر و مهربانی، آورده صفای زندگانی، مبعث و جشن نبی گشته و عید سعید، و طرف عرش حق وحی الهی رسید، بوی محمد رسد در همه جا تا به ما، لاله رنگین وحی زوج فلک بردمید، مژده بر آفاق رفت، غلغله بر آسمان، عید نبوت شد و اوج رسالت پدید، عید مبعث مبارک باد. ابیاتی از مهدی میرابی، جاجرم، خراسان شمالی.
اللهم صل علی محمد و علی احمد و علی احمد.
موسی رضا بلالی از توحید شهر سبزوار گفتن پیشاپیش مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو به شما تبریک عرض بکنم، ممنونم از برنامه خوبتون. خیلی ممنون، ما از شما تشکر میکنیم. و خانم مریم مرادی از رشت هم این عید بزرگ رو تبریک گفتن و از برنامه تشکر کردن. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. تشکر از آقای اسدی از عراق، سمیرا کیمانلو از سبزوار، جهانگیر سعیدی و محسن هاشمی از کرج.
مبعث خاتم الانبیا، پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بر همگان مبارک باد. پیام پیامبر رحمت این است که ما بندگان عبودیت خدا رو داشته باشیم و با این عبودیت خدا آزادی از قید و اسارت بت‌ها داشته باشیم، از قید و اسارت بت‌ها آزاد باشیم و از بت هوای نفس هم آزاد باشیم. شاید می‌فرماید مادر بت‌ها بت نفس شماست، زانکان بت ما رو این بت اجدهاز.
بله، این روزها روز ذکر شریف صلوات هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجام. خوش رحمتی است یاران، صلوات بر محمد، گوییم از دل و جان صلوات بر محمد. خیلی ممنونم همچنان با ما هستید. ما یک کمی از پخشمون وقت گرفتیم، فکر میکنم تا 11 در خدمتتون باشیم و بتونیم از مباحث کارشناس محترم برنامه استفاده بکنیم، جناب حجت الاسلام المسلمین علی محسن عرفان. حاجی عرفان، اشاره فرمودید که خداوند اگر پیامبر رو الگو قرار میده و در واقع اسوه حسنه برای بشریت معرفی میشه، به علت جامعیت پیامبر در اسوگی هست، در عبادتشون، در اخلاقشون، در صبر و عدالت و آزادگی و علم و دانش و همه موارد. و اینکه یه وقتایی ما از این اسوه‌های خودمون خدا نکرده غافل میشیم، اینکه حالا به تعبیر حضرت عالی کمال پنداری ما هست، یا اینکه فکر میکنیم دست نیافتنی هستن، که اینطور نیست، چون خداوند میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، همون آیه که پخش کردیم، آیه 21 سوره مبارکه احزاب. ادامه مباحث حضرت عالی رو بشنویم در خصوص سجایای اخلاقی پیامبر.
بله، عرض شد که رسالت برنامه بهار در بهار در آستانه بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تبیین ظرفیت ها و سجایای اخلاقی پیامبر با تاکید بر بازه زمانی پیش از بعثت.
بله.
ببینید، یکی از مهمترین سجایای اخلاقی پیامبر در این روزگار صفت امانتداری و امین بودن پیامبره که ما میتونیم اقتدا بکنیم به پیامبر و تأسی بکنیم و در جامعه خودمون که صفت اجتماعی هم هست این رو دوچندان بکنیم. در پیش از بعثت پیامبر لقب امین رو در 20 سالگی به پیامبر داده بودن و در تاریخ ما داریم، ابن هشام هم تصریح میکنه که در سن 20 سالگی پیامبر حضرت رو با لقب محمد امین میشناختن با صفت امانت داری. ما در گزارش تاریخی داریم که قریش اختلاف داشتن در نصب سنگ حجرالاسود در خانه خدا در کعبه. این اختلاف بین قبیله های مختلف بود و تصمیم گرفتن که اولین شخصی که وارد مسجد الحرام میشه همون رو قاضی قرار بدن و همون حکم بکنه پیرامون نصب سنگ حجرالاسود در خانه خدا. وقتی که پیامبر وارد مسجد الحرام شد، بل اتفاق قریش گفتش که هازل امین قد رزینا به، این شخصی که اومده امینه، امانت داره و ما رضایت میدیم که او حاکم باشه بر این که به چه نحوی این سنگ حجرالاسود نصب بشه. یا ما در تاریخ گزارشات فراوانی رو داریم بر این که تجار در شهر مکه تأکید می داشتن و به دنبال این بودن که پیامبر به خاطر صفت امینی که داره و امانت داری که داره مدیریت کاروانهای تجاری رو بر عهده بگیره.
بله.
اساساً این که سبب شد حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها مدیریت کاروانهای تجاری خودش رو به پیامبر بسپارد به خاطر همین صفت امانت داری پیامبر بود. وقتی که غلام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها همراه پیامبر شد،
بله،
و سجایای اخلاقی پیامبر رو دید و دید در منطقه شام نستور راهب مسیحی به غلام خدیجه کبری سلام الله علیها گفتش که او پیامبر آینده است و این گزارشات رو به خدیجه کبری سلام الله علیها داد، او شیفته پیامبر شد. پس این صفت امانت داری و امین بودن پیامبر و این سبب شد که به مثابه یکی از مهمترین سجایای اخلاقی در پیشا بعثت حضرت رو به اون بشناسن. اما من باید توضیح بدم که سازه معنای امانت به معنای پاسداری، حفاظت، مواظبت، مراقبت و رازداری است. در قرآن هم خیلی تاکید شده.
بله.
خدای متعال فرماید ان الله یعمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها.
بله.
و شما میدونید که در امانت داری دین و مذهب هم شرط نیست. یعنی اگر مسلمانی مالی رو بهش امانت بسپارن ولو برای انسان کافری باشه، بایستی به اهلش برگردونه.
بله.
ببینید، خدمت شما عرض بشه که و پیامبر فرمود لیس منا من خان بالامانه، از ما نیست کسی که در امانت خیانت میکنه. یکی از مهمترین ویژگی های اخلاقی که ما میتوانیم نسب العین خودمون قرار بدیم در سیره پیامبر صفت امانتداری پیامبر هست.
بله. خیلی ممنونم. با یه بخش کوتاه دیگه هم انشاءالله در پایان برنامه در خدمتتون خواهیم بود. اینجا بهار در بهار رادیو معارف 10:49 دقیقه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان خوبم، دیگه یواش یواش روزهای پایانی تعطیلات نوروز رو داریم میگذرونیم. استان بلنداستان قم و شهر مقدس قم این روزها پذیرای خیلی زائرین و مسافرینی هست که به شهر مقدس قم میان و مخصوصا حرم نورانی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها پذیرای زائرین و مجاورین بسیاری هست. ما باز هم ارتباط داریم با معاذ ناصری عزیز همکار گزارشکمون. آی ناصری مجددا سلام و عرض ادب، زیارتتون قبول، خوشا به سعادتتون که در حرم حضرت کریمه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگه عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار عزیز آقا رضای حبیبی و شنونده محترم. جا شما بسیار خالی، رفته رفته داره به جمعیتی که وارد حرم مطهر در واقع میشن اضافه میشه. زائرین و مجاورین امروز رو انتخاب کردن که بیان تو حرم باشن و اتفاقهای خوب به نوعی براشون رقم بخوره. بنده هم با مقداری فاصله از صحنه زیبای امام رضا علیه السلام اومدم تو رواق مطهری حرم مطهر، رواق در کنار شبستان بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه هست.
بله.
در کنار سه جوان یا بهتر بگم نوجوان هستم، یه کار قشنگی دارن انجام میدن تو روز 13 بدر. میخوام ببینم با خودشون هم صحبت بشیم ببینیم چی میگن. آقا سلام، حالتون خوبه؟ سلام علیکم. معرفی کنید ابوالفضل مصادقزاده. ابوالفضل آقا سلام.
علیکم السلام و رحمت الله. محمد
خودتون رو معرفی میکنید؟
محمد صادق سعیدی.
محمد صادق عزیز ابوالفضل و شما آقا سلام.
سلام علیکم. سید علی اصفر
عزیز. آقا سید علی عزیز، آقا دارید چیکار می‌کنید؟ درس می‌خونید؟
بله.
چیکار می‌کردید؟
ما داشتیم ریاضی آماده می‌کردیم برای ان شاءالله امتحانات میان نوبت.
شلو 13 بدر اومدی حرم مطهر ریاضی حل میکنی؟ آره خیلی جالبه. تصمیم داشتیم بیاین اینجا ریاضی حل کنیم یعنی که یه دفعه شد؟
نه، ما یه هفته ای هست که هر روز صبح میاییم مباحثه میکنیم که انشالله برای امتحانا.
چه مقطعی هست؟
12
خب دبیرستانی هستی دیگه. حالا بذار ببینیم آقا رضای حبیبی چیکار میکرده زمان این که دوال محصل بوده. آقا رضا، من خودم زمانی که محصل بودم، حالا اون زمان پیک شادی بود، من سعی میکردم 13 بده رو با پیک مشغول باشم. شما چی کار میکردید؟
والا ما هم معمولا همینجوری مشغول بودیم دیگه. حالا بعضی ها قبل از که تعطیلات شروع بشه همه رو مینوشتن، ما معمولا میذاشتیم آخراش.
آره من هم همینطور همین آخر
آخر.
آقا انشالله که همیشه شاد باشید. شما به ما بگید که در آستانه در واقع مبعث حضرت رسول هستیم، حضرت رسول صلوات الله علیه رو با چه نشونه هایی میشنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر بزرگوار اسلام همون جوری که مبعوث شدن برای کل مردم جهان و همون جوری که ملقب هستن به رحمت للعالمین، بسیار وقتی به زندگی ایشون نگاه میندازیم یک زندگی پرفراز و نشیب دارن. از همون اول خیلی ساده زیستن، خیلی ساده با فقرا برخورد کردن، با تمام سطح جامعه بودن، متعلق به سطح خاصی نبودن. همیشه خودشونو به سختی می‌انداختن که مردم راحت باشن. اما خدا هم تو قرآن فرمودن که پیامبر خودتو به سختی ننداز. بعد آره به خاطر همین
خدا حفظ کنه شما رو، ریاضیاتون رو حل کنید، نمره های خیلی خوبی بگیرید. خیلی محبت کردید، ممنونم از شما. انشالله که آقا سید علی هم که اینجا یه خود مظلومه سمت چپ ما نشسته بنده خدا. آقا انشالله که شما هم خوش باشید.
شما هم
خیلی ممنون، لطف کردید. آقای حبیبی عزیز در خدمت
جانم
هست.
زنده باشه. آقای ناصری ما این قول رو از شما بگیریم که فردا هم اونجا باشید، چون پیامک هم زیاد داریم که در حرم حضرت کریمی ما رو دعا بکنید، گرفتاری بیمار داریم. فردا ان شاءالله مفصل‌تر و بیشتر با شما صحبت بکنیم از حرم حضرت کریمی اهل بیت.
با تمام افتخار رفتم.
زنده باشید. یا علی مادر زنده باشی. خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون. خب دوستان شنونده، لحظات و دقایق پایانی برنامه هست، اجازه بدید که این فرصت رو دو سه دقیقه از محضر حاجی عرفان استفاده بکنیم. حاجی یه جمع‌بندی داشته باشید و ان شاءالله دیگه برنامه رو پایان بریم یواش یواش.
بله، ما در آخرین بخشی که در خدمت شنوندگان والا مقام برنامه هستیم، عرض بکنم که رسالت برنامه ما امروز تبیین سجایای اخلاقی پیامبر بود.
بله.
در آستانه بعثت و باید تاکید بکنیم، اگر در برنامه ما تاکید کردیم بر ویژگی‌های عبادی حضرت، بر خلق عظیم حضرت، بر صفت امانتداری حضرت، همه و همه برای این بود که به رسالت بعثت حضرت ما ملتزم باشیم. بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله در حقیقت برای تربیت عقلانی بشر، دو تربیت اخلاقی بشر و سه تربیت قانونی بشر بود. رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای تربیت عقلانی بود، چرا که در قرآن داریم خطاب، یعنی جملاتی که جهنمیان بر زبان میارن.
بله.
که یکی از مهمترین جملاتی که جهنمی ها به زبان میارن اینه: و قالو لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ما اگر میشنیدیم و تفکر میکردیم از اصحاب جهنم نبودیم. و رسالت بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله تربیت عقلانی بشره. در گام دوم تربیت اخلاقی بشره، کما اینکه در برنامه تأکید داشتیم. حضرت فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حضرت برای به اوج رساندن مکارم اخلاقی مبعوث شدن. طبیعی است که ما اگر سجایای اخلاقی پیامبر رو در بازه زمانی پیشا بعثت برای شنوندگان عزیز مطرح کردیم، برای این بود که اقتدا بکنیم به سیره حضرت و الگو بگیریم. اگر میگیم پیامبر امانت داره و امینه، برای اینه که ما هم در زندگی خودمون نسبت به پست و مقام و مال و اعضا و جراح و فرائض، اینا امانتهای ما، اینها وظیفه خودمون رو انجام بدیم. و در نهایت تربیت قانونی رسالت بعثت پیامبره، یعنی عمل به احکام اسلامی.
خیلی ممنونم. من اجازه میخوام به رسم ادب و احترام یاد بکنم از مرحوم مغفور استاد حسن عرفان، پدر بزرگوار حضرت عالی، از خطبای توانمند، از کارشناسای رادیو معارف که من توفیق داشتم خدمتشون بودم بارها و گردن ما و شنونده ما حق دارن ان شاء الله که با حضرت ابوطالب مشهور بشن. از شما خیلی ممنونم، لطف کردید آقای عرفان.
بزرگوارید. من باز هم تبریک عرض میکنم شنوندگان والا مقام برنامه عید مبعث رو. پوزش میطلبم از همه عزیزان جانی که صدای این کمترین رو شنیدن به جهت کاستیایی که در ارائه بحثم بود.
بزرگوارید.
و تشکر میکنم از حضرت عالی، تهیه کننده محترم برنامه، جناب آقای غضنفری، از فرصتی که در اختیار این کمترین قرار دادید.
سلامت باشید. خیلی ممنونم. از شما شنونده بزرگوار خیلی خیلی سپاسگزارم که از ابتدای برنامه تلفن زدید، پیامک دادید. مثلا خانم ربابه حقو از لاهیجان که اون شعر زیبای ماه فرومان از جمال محمد رو برون ارسال کردن، فرصت نیست من بقیهش رو بخونم. از محمدرضا وفادار عزیز که برامون شعر زیبایی رو فرستادن، سرکار خانم زهرا بلالی از سبزوار که پیامک دادن، خانم زهرا احمدی آوینی از تبریز که التماس دعا داشتن. عرض کردم انشالله فردا هم آقای ناصری در حرم مطهر نامه بزرگ خواهند بود و همه گره های کور زندگی انشالله باز بشه. ما فردا از ساعت 9 صبح انشالله بهار در بهار رو تقدیمتون میکنیم. پس فردا باز هم از ساعت 9 و نیم این دو ویژه برنامه رو حتما همراهی بفرمایید. باز هم از بعثت پیامبر بزرگوارمون رسول مهر و مودت و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله با شما شنونده عزیز و بزرگوار مطالبی رو خواهیم گفت در خدمت کارشناسان محترمی که انشالله در رادیو معرف در این ویژه برنامه در خدمتشون خواهیم بود. دوستان عزیزم، همه لحظه هاتون بهاری، عشق حضرت رسول صلی الله علیه و آله در زندگیتون جاری. خدا نگهدار. وبغارح رأى تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرف صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد صوبي قدمي داز مشرق بصوري از چشمانش سر چشمي از رحمت در جاری بی پایانش السلام عليك يا رسول الله السلام عليك
إليك حبيبي يا نبي الله.